با اعلام ساعت 12 شب یا بهتر بگیم وارد بامداد جمعه شدیم. با ما همراه باشید در مجله نیمه شب. خیلی خوش اومدید به مجله نیمه شب ما. معمولا نیمه شب زمان بسیار خوبیه برای رادیو شنیدن و رادیو شاید همدم تنهایی نیمه شب ها باشه، از تلویزیون بیشتر جواب میده، این رو باور کنید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمه شب 22 بهمن ماه. همراه با شما مروری خواهیم داشت بر خبرها و گزارشها و این وعده رو بدم که در این مجله نیمه شب قراره یک خبر مهم رو که رادیو فردا در وبسایتش میشه گفت حدود یک ساعت پیش، حالا کم و زیادش به کنار، منتشر کرد رو با شما در میون بگذاریم و در مورد محتواش صحبت کنیم. اون هم افشای فایل صوتی جلسه محرمانه سرلشکر عزیز جعفریه که درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح سپاه در این فایل صوتی صحبت شده که اگر با ما بمونید در این باره بیشتر حرف خواهیم زد. اما در اینجا بریم سراغ تازه ترین خبرها با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر پایه یک فایل صوتی تازه افشا شده، مقام‌های ارشد سپاه پاسداران بر وجود فساد گسترده در نهادهای وابسته به سپاه و شهرداری تهران تاکید کردند. بر پایه این فایل صوتی 50 دقیقه‌ای که به رادیو فردا ارسال شده، محمد علی جعفری، فرمانده وقت، و صادق ذوالفقارنیا، معاون سابق اقتصادی سپاه پاسداران، درباره نقش کلیدی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در فسادهای مالی گفتگو می‌کنند. در این فایل صوتی به نقش افرادی از جمله محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه در پرونده‌های فسادی همانند هلدینگ یاس اشاره شده. هلدینگ یاس، سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه، در چند سال گذشته پس از درگیری در چندین پرونده فساد میلیاردی منحل شد. تا کنون شماری از افرادی که پرونده های فساد مالی نیروهای امنیتی نظامی در ایران را پیگیری کردند یا به قتل رسیده و یا با احکام زندان های طولانی مدت مواجه شدند. برخی فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از پخش شعارهای علیه رهبران جمهوری اسلامی در یکی از بازارهای معروف مشهد است. بر پایه این گزارش‌ها، شعار مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، برای مدتی طولانی از بلندگوی بازار رضا در مشهد پخش شده. در همین حال سازمان مجاهدین خلق با انتشار اطلاعیه گفته است که این اقدام کار کانونهای شورشی بود است. هنوز مقامهای جمهوری اسلامی واکنشی در این باره نداشتند. رادیو فردا به طور مستقل قادر به راستی آزمایی این فیلمها و تایید یا تکذیب آنها نیست. هرچند در ماهای اخیر شماری از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و چند زندان در ایران هدف حملات هکری قرار گرفتند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی درباره موارد متعدد نقض حقوق بشر شد. جاوید رحمان در تازه ترین گزارش خود با اشاره به اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراضات آبان 98 بر انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه و شفاف تاکید کرده است. جاوید رحمان در گزارشی که ماه گذشته تنظیم شده، روند دادرسی در ایران را غیر عادلانه و دارای کاستی‌های جدی توصیف کرده است. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به موارد نقض حقوق بشر از جمله سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، شلیک به سوی کولبران و بازداشت فعالان مدنی نیز پرداخته است. قرار است این گزارش در نشست آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل در اسفند ماه سال جاری مورد بررسی قرار گیرد.
بله، شنیدید تازه ترین خبرها رو از نسرین افشار در بامداد 22 بهمن ماه 1400. میریم سراغ شنیدنی های این مجله شام، مجله نیمه شب، ببخشید داشتم میگفتم شامگاهی، مجله نیمه شب، و با هم ورق میزنیم صفحه اول این مجله رو که تهیه کننده و دبیرش حمید فاطمیه و کارگردان فنیش پریا دلفانی. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به افشای فایل صوتی جلسه محرمانه سرداران سپاه درباره فساد و روابط مافیایی در این سازمان نظامی. همچنین نگاهی خواهیم کرد به ماجرای برنج. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، برنج گرون شده و این مسئله الان گفته میشه که به خاطر کنترل نکردن بازار توسط دولت. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران درباره این موضوع برای ما خواهد گفت. درباره ماجرای مونا حیدری باز هم برای شما گفتنی هایی داریم، آن هم پس از واکنشی که دادستان کل جمهوری اسلامی ایران نشان داد و گفت فضای مجازی منشأ این قتل بوده است. گزارش کیانوش فرید. و مطالب شنیدنی دیگر که اگر با ما همراه بمونید اونها رو هم با شما در میون خواهیم گذاشت. همونطور که در ابتدای مجله نیمه شب یک توضیح کوتاهی دادم، رادیو فردا به یک فایل صوتی دست پیدا کرده که حدود 50 دقیقه هست. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، www.radiofarda.com یا نقطه radiofarda.com، میتونید اونجا در اصل این فایل ها رو بشنوید. این فایل ها دقیق قرار گرفتن در کنار متنی که توضیح مفصلی هم میده درباره روابط، چون به هر حال شاید از طریق شنیدن کاملا متوجه آنچه که میگذرد نشوید، اما به طور مبسوط میتونید متن رو مطالعه کنید و در جریان قرار بگیرید. بخش اعظم این فایل به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی یا عزیز جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و صادق ذوالقدر نیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، در سال 1397 برمیگرده و درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص داره. در این فایل ما شاهد این هستیم که نامهای هم زمزمه میشن، به میون کشیده میشن که آشنا هم هستند، مثل محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی و حسین طائب. همراه هستیم با رضا حقیقت نژاد، همکارم از وبسایت رادیو فردا، که این فایل ها رو بررسی کرده تا بیشتر به کنه این ماجرا بپردازیم. رضا بهت سلام میکنم و فکر میکنم بعد نباشه اول اصلا بپردازیم به ماجرا، که به ظاهر اونطور که از فهوای فایل هایی که منتشر شده برمیاد اینه که هم شاهد این هستیم که اختلافات درونی سپاه پاسداران نمایان میشه و هم شاهد به هر حال روابط خاص اقتصادی هستیم که شاید اون قسمت بیشتر سنگینی بکنه بر قسمت اول.
منم سلام میکنم. بله، این قسمت دوم که گفته خیلی مهمه، به خاطر اینکه توی همین فایل گفته میشه که آیت الله خامنه ای دستور داده که از منابع مالی که به دست میارن 90% رو به نیروی قدس سپاه تخصیص بدن، 10% برای سپاه باشه. یعنی اینقدر اهمیت داشته. و بعد برای کارهای نیروی قدس سپاه تحت نظر قاسم سلیمانی، اینا یک سازمانهای اقتصادی بزرگی درست کرده بودند که مهمترینشون بنیاد تعاون سپاه بوده، که اون کلی شرکت در زیر مجموعه خودش ایجاد کرده بود و این شرکت ها کار میکردن که پول به دست بیارن از بخصوص از منابع مالی شهرداری تهران. در دوران آقای قالیباف استفاده میکردن که هزینه های نیروی قدس سپاه رو تامین بکنن. ما قبلا در رابطه با همین شرکت های پرونده فساد 13,000 میلیارد تومانی مطرح شده بود. باید دقت کنید که این ارقامی که مثلا ما میگیم 13,000 میلیارد تومان مربوط به سال 93 هست، اگه مثلا بخوایم با قیمت دلار حساب بکنیم اون موقع 4 میلیارد دلار میشده. و علاوه بر اون الان در یه پرونده دیگه که در این فایل بینش دربارش بحث میشه، یه پرونده کسری 8000 میلیارد تومانی هست در بنیاد تعاون سپاه که این رو هم مربوط به فعالیت‌هایی بوده که این بنیاد در زمینه تامین مالی نیروی قدس سپاه داشته. مثلا در یه مورد مشخص گفته میشه که توی فعالیت‌هایی که تو هولدینگ یاس برای نیروی قدس سپاه انجام میدادن 1071 میلیارد تومان بدهی بالا آوردن و افرادی که درگیر بودن هر کدومشون بدهی‌های کلانی رو بر جای گذاشتن. و خود آقای جعفری در این فایل صوتی میگه که بخشی از این پولهایی که بر باد رفته مربوط به پولهایی که هیف و میل شده. جالب این که اون معاونش میگه که نه، اینا اون هیف و میل ها دوباره پول های جداگانه هست و اون رو من بعدن بهتون میگم. این خودش نشون میده که اصلا حتی این موضوع 8000 میلیارد تومان مثل همون 13000 میلیارد تومان که افشا شده تنها یه بخشی از اون،
یعنی نوک کوه یخه
اقتصادی. دقیقاً این نوک کوه یخی که داره، ما یه فایل رو داریم چون خود معاون اقتصادی میگه که من همه جلسات با سردار جعفری رو ضبط میکنم در مورد این پرونده و ما فقط الان به یه فایل 50 دقیقه دست پیدا کردیم و این همه روابط شوکه کننده در که از بیت رهبر جمهوری اسلامی تا نیروی قدس سپاه و شهرداری تهران و بنیاد تعاون سپاه رو در بر میگه افشا شده.
رضا، مشخص هست که به هر حال یک روندی هم باید وجود داشته باشه برای اینکه این فعالیت هایی که صورت میگرفته قانونی جلوه داده بشه. آیا در این فایل ها اشاره میشه که اینها برای اینکه قانونی جلوه بدن کاری رو که داره اتفاق میفته از چه مسیری میرفتن؟
آره، خیلی هم جالبه. حالا یک بخشی در خود فایل صوتی هست، مثلا برای این که فعالیت های بانک سامن رو قانونی جلوه بدن، خود این فرد آقای زورد میگه که این غیر قانونی کارهاش، منتها ما مثلا جلسه گذاشتیم و مصوبه کردیم که هیئت امنا بیاد تصویب بکنه که کارها قانونی جلوه داده بشه. یا در جای دیگه‌ای میگه که ما یه کاری رو طوری داریم هدایت میکنیم که این پرونده به قوه قضاییه نره. فرمانده سپاه ابراز نگرانی میکنه، میگه حفاظت اطلاعات اگه بفهمه میگه کشف کردم، میفرسته به قوه قضاییه و معاونش راهنمایی میکنه که اگه ما بیایم جلسه بذاریم داخلی و بگیم که خب حالا یه بخشی از پولا رو برگردوندیم و تفاهم کردیم و فرمانده صلاح دیده که به قوه قضاییه نره، اشکال نداره. و اساسا حتی همین 8000 میلیارد تومانی که آقای قالیباف اومده از معاون اقتصادی سپاه خواسته که این کار رو انجام بده و این حالا زیر بار نرفته به نوعی، این یک نمایشی بوده، یعنی داشتن یک تفاهم نامه امضا می‌کردن که یک جوری این 8000 میلیارد تومان رو جبران بکنن که ماجرا رو قانونی جلوه بدن. و آقای قالیباف اصلا اسناد و معاونانش برای این کار فرستاده بود که یه جلسه با حضور سران سپاه و شهرداری بگیرن و این رو مسبب بکنن که قانونی به جلوه بدن. کل این مشاورایی که به هم دیگه میدن یه بخش اعظمیش در این زمینه هستش که چه جوری ما با جلسات مختلف و مسببات مختلف این کار رو قانونی جلوه بدیم. و حتی نکته عجیبتر واقعا که خود این مسئولین سپاه دارن اعتراف میکنن، اون سطح دخالت دستگاه امنیتی سپاه هست که میاد در این قضیه دخالت میکنه و سعی میکنه که یک جوری این موضوع رو به نفع قالیباف تموم بکنه آقای طائب. و در یه بخشی از این فایل صوتی آقای ذوالقرنی میگه که دستگاه اطلاعاتی یعنی آقای طائب میاد توی این جلسه به جای اینکه بیاد مثلا کمک بکنه به ما، میخواد با پول ماجرا رو حل بکنه، 5% میده به این 5% میده به اون تا به یه جوری این پرونده رو جمع و جور بکنه.
یعنی به نوعی یک نوع پول پاشی کردن از طرف خود مقام های سپاه. اما یک نکته هم رضا میخوام چون وقتمون رو به پایانه بهش بپردازی خیلی کوتاه، اینکه به ظاهر دیده میشه که درگیری های درونی سپاه هم در این میون پررنگ میشه، مثل دعوای اسماعیل قاآنی فرمانده کنونی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مثلا معاون هماهنگ کننده سپاه و نفر اول هلدینگ یاس و خوشحالی محمد علی جعفری از اینکه به هر حال این اتفاقا داره میفته. چه اندازه این اختلاف ها دلیلی هست برای اینکه این اسناد هم اکنون ما شاهدش باشیم که به بیرون درز میکنن؟
خیلی مرتبطه، به خاطر اینکه یه بخشای در این موضوع هم مرتبط، مثلا آقای سعید محمد که نامش در این فایلا میاد که اون طیف در واقع متخلف آبرومند مخالفش بودن. ما بعدها شنیدیم که وقتی که کاندید ریاست جمهوری شد مثلا رد صلاحیت شد، حتی شنیدیم که با دخالت قالیباف مانع از این شدن که بیاد عضو کابینه رئیسی بشه. خود اینها که این باسابهای بیرونیش نشون میده که یک بخش مهمی از این دعواها به خاطر اون رقابت برای تسلط بر منابع مالی و تسلط بر منابع قدرت و حتی میتونیم بگیم منابع نظامی در جمهوری اسلامی هست که تو این دعواها بعضی موقع افرادی میتونن با پشتوانه هایی که دارن مثل آقای قالیباف خودش رو بکشه و حتی مقام های بالاتر هم بره، ولی بعضا مثل جعفری یا حتی مثل آبرومند توی این زد خورت ها منزوی میشن و به حاشیه رونده میشن. و اینجور که به نظر میرسه هنوز هم این دعوا در سطح بیرون ادامه داره، کماکان این ماجرا قربانی های دیگری خواهد گرفت.
سپاس از تو رضا حقیقت نژاد که با ما همراه بودی. از وبسایت رادیو فردا نگاهی کردیم به افشای فایل صوتی جلسه محرمانه سرلشکر جعفری درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در این باره شما میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید و بر روی وبسایت رادیو فردا اگر الان مراجعه کنید میتونید به صورت مبسوط این گزارش رو بخونید و فایل ها رو هم بشنوید. در اینجا یک بخشی از صحبت های آقای جعفری که از همین فایل منتشر شده رو با هم بشنویم.
یکی جدول دادی بهش جدول بود حوزی داریم خدمتشون که ما 8000 میلیارد کم داریم یه چیز هزار گفت بده من بینم. من 132 صفحه دادم گفتم آیا آزاد دو ما نوشتیم داخل سپاه هم هست هر کدوم اشکال داره کم داره زیاد داره با من اصلاحش میکنم، هیچ اشکال هم نداره بخون. سردار تمام اینا رو خوند دو سه روز بعد گفت آی ساده من همه اینا رو قبول دارم، منتها اون تحلیل بود که نوشته از آقا فرموده که هدف کمک به قدس، 90% به قدس بیدی، 10% به سپاه، دستور شما بود اینا رو بردم. گفتم اینا که تحلیله، اون که من کار بود من کار به جدول دارم. اصل جدول هم خود ایواز مال گفتم نگاه کن شما برای قدس تو سال یاز کار کردی 1070 یه میلیارد بدهی بروردی، اقدر پول بشته به قدم گرفته بسش اموال هم دست شما بود.
یعنی به جایی که پول بدن این رو قوز بدهی بالا بود
بفتی 1070
پول دادن قوز یا ندادن
پول اقدر دادن یه ست تا یه هفتا تا یه ست سی دو تا یه پنجا تا اقدر از گرفتن یه ست بیس یکی یه نوه چار تا یه هفتا یه اینا رو ریز یکی که نمیشتیم و به دلیل. بعد گفت که من اینو قبول ندارم مال قبل بوده. گفتم اشکال نداره ما نمیخوام بگیم مال قبلی بعد اینو مال قدس قبول داری با آره. گفتم خیلی خوب ما یه نامه یا تو باشه قاسم نوشت که اموال رو بدید. من گفتم که ما باید منحل کنه اگه چیزی مون بدیم به شما، یعنی اموال اگه مون. گفتم ما اینو منحل میکنم اموال هم اگه بخوام بدیم اموال چی نمیشه، این زیانی که شما وارد کردی بی کی میخواد بده زیانم. حالا عرض میکنم هزار تا کجا
بده یا زیانا به کیه زیان ها بدهی به کی داره این شخص افت
نمیده؟ یکی شمس هم این 1200 همین پرونده سال قوه قضایی هستش شمایی و اینا که دنبالش ابراهیم و آبون کی رو پوشتی معلوم هم نیست زنده بشه ها، یعنی یه بحثی که
معلوم چی شده؟
چی شده؟
این یکی تو من حیفامل شده
ها؟ نه نه این اصلا با اون را حالا این توضیح میدم خدمت. بعد آقای قانی اومدش اومد آبون نشست ما نشست گفت این چقدر دعوا شد پس این هاست کجا قانی بار پس این پولا کجا هست این فلان چنانه. گفتم آیه قانی من این آیه اصلانی من اصلان گفت من قبول دارم ما هیچی نمیده نو روزی با اصلان رفتم بله قاسم اون هم داده اینجا. گفتم که پول ما ندادم از یاس بینا یعنی شهرداری
هم قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو یاس چون خیلی یک هفته پیش رو با هم صحبت میکردیم هنوز نسبت به برخورد مثلا سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود ناراحت بود و مثلا اینو گفت شاه هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این نوع برخورد ها گفتم آقای قاسم توی حرف را میشه من نگو من اگه یه نفر احساس کنم که یه ذره ظلم تو مجموعه میشه من تا آخر وقت میذارم این ظلم ازش چیز بکنم این حرف ها نیست اینا. بله آقای مردادی ما کاری نداریم ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده ولی این همه پول بیت المال با دستورهای دیگران حیف میل کردن، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جوابگو باشه؟ خب اینا باید جواب بده؟ خب نمیشه. من حالیش کردم که اینجور چیزیه. حالا اتفاقا خیلی خوبه موضوع خودش، یعنی موضوع بدهیگاری به خود برای شفاف.
حالا شهادان توضیح میدم.
اگه شفاف بشه من میفهمه چه.
شفاف شد.
بله، شنیدید بخشی از فایل افشا شده صوتی جلسه محرمانه عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و صحبت‌هایی که او درباره فساد در سطوح بالای این نیروی نظامی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی می‌کنه. اما صحبت از فساد شد، بپردازیم به یک موضوعی که این روزها به هر حال ذهن بسیاری از شنوندگان ما در ایران رو به خودش جلب کرده: گرون شدن قیمت برنج. خوشسالی یا سوداگری کدوم میتونه دلیلش باشه؟ منصور علی زارعی رئیس میبخشید عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفته کنترل قیمت برنج از دست دولت خارج شده. در این باره بشنوید صحبت‌های رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در تهران رو.
بحث خارج شدن از کنترل رو شاید با استناد به آمار بشه رد کرد. ما به طور مشخص در سال یک چیزی حدود 3,200,000 تن مصرف برنج داریم که 100,000 تا 200,000 تن بالا پایین بالاخره در سال نوسان میکنه، بسته به میزان تقاضا و قیمت این نوسان میکنه. از طرفی دیگر خود دستگاه متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار کشور میدانند که ما ظرفیت تولید برنجمون در سال بیشتر از 2,200,000 تن نیست و نخواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه مشکلات اقلیمی و خشکسالی و بحث آب رو هم داریم، کمبود آب رو، قاعدتا 2,200,000 تن هم به سختی محقق میشه و ما در سال 1,000,000 تن نیاز واردات برنج کشور رو داریم. اگر برای واردات 1,000,000 تن و به اضافه ذخایر استراتژیک که چند صد هزار تن خواهد بود برنامه ریزی وجود نداشته یا تأخیری در آن اتفاق افتاده، قاعدتا یک امر تعمدی هست که از سوی مشخصا مدیران، مسئولان یا افرادی که ذینفع بودن اتفاق افتاده و مسئله به این مهمی رو نمیتوان به حساب خارج شده از کنترل دولت گذاشت.
چقدر فکر میکنید خود حالا شالیکاران، خود صنف برنج فروشان، اونها میتونن نقش داشته باشن توی این اتفاقی که داره میفته؟ آیا مسئله‌ای بوده مثل صادرات؟ چون ما شاهد این هستیم که در شرایطی که به هر حال برخی از کالاها کمیاب میشن، عنوان رو یا تقصیر رو میندازن گردن صادرات اون کالا، مثلا به خارج از ایران، حالا به عراق، به کشورهای دیگه.
این بحث صادرات به طور مشخص صادرات نیست و قاچاقیه که صورت میگیره. این قاچاق رو ما زمان برداشت گندم در حوزه گندم هم شاهد بودیم، در بحث سیب زمینی، قاچاق دام زنده از مرزهای غربی کشور. گندم هم، برنج هم قاعدتا مستثنا نیست، ولی حجم این اتفاق به آن شکلی نیست که بتواند تأثیر گذار باشد. ما اتفاقات الان زائده سیاست‌گذاری غلط هست که کشاورز متعاقب آن اقدام به احتکار میکنه. چرا احتکار میکنه؟ چون قیمت تمام شده بالاست، قیمت فروش پایینه، توجیه اقتصادی برای فروش ندارد.
یعنی همون قیمت‌گذاری دستوری رو میگیم؟
بله بله. بعد کشاورز مجبور میشه به امید گرانتر شدن محصولش رو دپو کنه، انبار کنه، و خب کاهش عرضه رو شاهد میشیم. از اون ور سیاست‌گذاری غلطی که مانع واردات برنج شده به بهانه حمایت از تولید داخلی و بازار ملتهب میشه، در یک واکنش احساسی مجوزهای واردات عمده صادر میشه، از اون ور مجددا کشاورز متضرر میشه چون برنج رو نگه داشته و قیمت به یک بار ثبوت میکنه. این سیکل معیوبی هست که در سالهای گذشته، حداقل از زمانی که شخصا هم در حوزه کشاورزی فعالیت داشتم و در حوزه خبر و رسانه هم بودم، هر سال در تمام محصولات کشاورزی شاهدش بودیم. از گوشت و مرغ گرفته تا برنج و گندم و سیب زمینی و گوجه و خیار، تمام اینها محصول سیاست گذاری و تصمیم گیری غلط هست که در راستای تامین منافع بخشی از شبکه فساد اقتصادی که پیرامون وزارتخونه و نهادها شکل گرفته انجام میشه.
گرانی برنج، فساد اقتصادی، خوشسالی یا سوداگری، شما چه فکر میکنید؟ حتما با ما در میون بگذارید. رضا غیبی با ما صحبت میکرد. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه. ریبوار ابراهیمی 20 ساله که تراجنسی بوده یا ترنس در مریوان در پی فتوای یک عالم دینی محلی مبنی بر مجاز نبودن انجام عمل تغییر جنسیت خودکشی میکنه و با خوردن قرص به زندگی خودش پایان میده. در این خصوص همراه هستیم با آرشام پارسی از فعالان حقوق دگرباشان ایرانی در کانادا تا بیشتر صحبت کنیم درباره این پدیده و اتفاقی که در مریوان افتاده. آقای پارسی بهتون سلام میکنم. شاید این پدیده کمی تازگی هم داشته باشه با توجه به اینکه به هر حال پیش از این فتوای آیت الله خمینی مبنی بر مجاز بودن این عمل رو داشتیم، ولی الان خب دیده میشه که یک عالم دینی محلی که سنی مذهب بوده فتوای دیگری میده و باعث میشه تأثیر بگذاره روی این جوان 20 ساله و او خودکشی کنه.
درود میفرستم به شما زغمی عزیز و همه شنوندگانتون در سراسر دنیا. متاسفانه این گونه خبرهای دلخراش تازگی ندارن. برای دگرباشان جنسی متاسفانه همیشه ما با این شرایط مواجه هستیم. خیلی از دوستان ما متاسفانه دست به خودکشی میزنن یا اینکه دستگیر میشن، مجازات میشن، از خانواده رانده میشن. ولی مسئله که وجود داره این هست که بعد همونطور شما خود آقای خمینی سالها پیش فتوایی داد که مجاز شمرد به عمل تغییر جنسیت یا بهتر بگیم تطبیق جنسیت، و عملا همیشه موضع ما این بوده که اون فتوا برای رعایت حقوق دیگر جنسگونگان نیست و فقط به سر نرم کردن و نرمال کردن جامعه بود. چون فتوا میاد میگه که ما دو تا نرم داریم، یا مرد یا زن، اگه هر چیزی بین اینها هستی باید بری خودتو درست کنی. و متاسفانه خب توی
یعنی به نظر شما آقای پارسی تبعات اون فتوا بیشتر اونطور که من از فهوای کلامتون متوجه شدم منفی بوده؟
منفی هم از نظر حقوقی بله منفی، یعنی برداشت درستی از اون نبوده، ولی از طرفی هم مثبت بوده چون این امکان رو میده به دیگر جنسگونگان که بتونن برن و تطبیق جنسیت بدن و جراحی کنن و به اصطلاح اون تو اون بدنی که ترجیحشون هست و به اصطلاح شناختشون هست و معرفی خودشون از هویت جنسشون هست قرار بگیرن. از طرفی منفی بوده که برداشت درستی از این نبوده. اینجوری نیست که ما فقط دو تا هویت جنسی زن و مرد داریم. امروزه در حالا علم و خیلی از کشورهای پیشرفته عملا نشون داده که ما بیش از دو تا هویت جنسی داریم و افراد دیگه هستن با هویت‌های دیگه. این هم یک پارادوکس بوده عملا، هم یعنی که طوری بوده که باید یه بعض نفتا ساکت می‌بودی می‌گفتی اشکال نداره، حالا اگه اجازه دارید می‌دید این کار انجامی، درست تعبیر شما درست نیست، ولی خب یک اصطلاح کارآمد مثبتی از این فتوا داشته. ولی خب بازم قوانین چون به دلیل به اصطلاح پایش بر اساس شریعت هست و خب توی اسلام و شریعت و هر ادیان دیگه میتونن تعابیر متفاوت داشته باشن، خب حالا یه مفتی دیگه اومده یه نظر دیگه داده و خب باعث میشه که آدم ها توی یک موقعیت احساسی خاصی قرار بگیرن و متاسفانه دست کارهایی بزنن که برگشت پذیر هم نیست.
چه باید کرد آقای پارسی؟ واقعا راهی وجود داره که به یک وحدت رویه رسید یا اینکه به هر حال تغییری ایجاد کرد در نوع نگرشی که وجود داره به این موضوع؟ چون الان سالهاست داره تلاش میشه اما به ظاهر تلاشها جوابی که باید میگرفته رو نگرفته.
به نظر من اتفاقی داره میفته ولی هنوز خیلی نونهال هست، یعنی هنوز جا نیفتاده در اسلام. ولی خب مثلا توی مسیحیت هم اگه بخواید نگاه کنید کلیسای کاتولیک دیدهای خیلی بسته‌ای داره، ولی خب شعبه ها و برداشت های متفاوتی از مسیحیت وجود داره. کلیساهای متفاوت برداشت های متفاوت دارن. توی اسلام هم من دیدم خیلی از به اصطلاح محققین و نواندیشان دینی برداشت های متفاوتی دارن از این قضیه و دارن روی این قضیه کار میکنن. معتقد هستن که نه تنها حال افرادی که با هویت های متفاوت و در بدن متفاوت به دنیا میان یا در بدن اشتباه به دنیا میان، بلکه حتی که گرایش های جنسی هم بایستی مورد احترام قرار بگیره. به نظر من بایستی این به اصطلاح به روز رسانی و یک بازنگری روی اون ادیان و برداشت هایی که وجود داشته اتفاق بیفته. مردم بایستی یه ذره دست از تعصباتشون بردارن، یه ذره عینک مثل عینکشون رو عوض کنن، چشم‌ها رو به قول سقراط باید شست، جور دیگر باید دید، یک طور دیگه یک بازنگری دیگه داشته باشن روی عقاید مذهبی، حالا احادیث یا هر چیز دیگه، و تعبیرها و تعریفهایی که مطابق با قرن 21 هست رو از اون دینشون بگیرن، حالا اگه دوست دارن دیندار باشن.
بله.
و این خیلی مهم هست و بایستی بهش توجه کرد که چه برداشت ها و تعاریف جدید دینی وجود داره. تو جامعه ما نگاه کنیم خیلی چیزها عوض شده که اسلامی نیست ولی خب هنوز قبولش میکنه جامعه اسلامی، مثل دوست دختر دوست پسر داشتن،
بله،
مثل ارتباط با شناخت آشنایی قبل از ازدواج.
سپاسگزارم از شما آرشام پارسی، فعال حقوق دگرباشان ایرانی در کانادا، که ما رو همراهی میکردن و نگاهی داشتیم به یک خبر در همین ارتباط. اما بپرسیم به یک خبر دیگر، اون هم قتل منا حیدری که جامعه ایران رو به نوعی در شوک فرو برد و خانم حیدری که از طرف همسرش به قتل رسیده بود، حالا دادستان کل جمهوری اسلامی ایران میگه که فضای مجازی منشأ این قتل بوده. بشنویم از کیانوش فرید.
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه با اشاره به قتل منا حیدری، کودک همسر 17 ساله، به دست همسرش، منشأ این جنایت در شهر اهواز را فضای مجازی دانست. دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه ارتباط منا حیدری برای خروج از ایران و ارسال عکس برای همسرش از طریق اینستاگرام صورت گرفته، تلویحاً شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را عامل این قتل معرفی کرد. پیش از این نیز محمد حسین هاشمیان، دبیر کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، درباره ماجرای بریده شدن سر منا حیدری به دست شوهرش در اهواز، هم قاتل و هم مقتول را مظلوم خواند و آنها را قربانی فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دانست. پس از اعلام این خبر که روز شنبه مردی جوان در اهواز سر همسر 17 ساله خود منا حیدری را با انگیزه ناموسی بریده و در خیابان چرخانده است، بحث در مورد تأثیر خلأ قانون حمایتی از زنان در قوانین جمهوری اسلامی و همزمان اجرایی کردن طرح صیانت یا مسدودسازی و محدودیت کاربران اینترنتی بالا گرفته است. با قتل منا حیدری منتقدان از نبود قانون درست و درمان برای حقوق زنان حرف می‌زنند و مسئولان گناه را به گردن شبکه‌های اجتماعی می‌اندازند. فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان در برلین، معتقد است زنکشی در جامعه ایران علاوه بر مسئله فقر فرهنگی و اقتصادی، به نبود قوانین خشونت علیه زنان و کودک همسری برمی‌گردد.
قتل‌های ناموسی که قانون از واژه ناموس در مورد این انگیزه این قتل‌ها یاد می‌کنه، دلایلش مربوط به سنت، فرهنگ، مسئله اقتصادی، بحران اقتصادی که در داخل ایران هستش، در این سال‌ها هستش، به ویژه برمیگرده به سیستمی که درش قوانین خشونت علیه زنان و کودک همسری جایگاهی نداره. دلایلی که جمهوری اسلامی طرح صیانت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی رو روش اصرار داره و داره پافشاری میکنه، به دو دلیل هست. یکی بحران‌های سیاسی اقتصادی در داخل کشور هستش که هر روز با اعتصابات اقشار مختلف اجتماعی روبرو هستش و میخواد سرپوشی بر روی خبر این اعتصاب داده بشه، و مسئله بحران سیاست خارجی هستش که بر سر مسئله مذاکرات و بقیه زد و بندهای سیاسی با بقیه قدرت‌ها که میخواد اخبارش بسته بمونه.
خانم مسجدی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا تاکید میکند که در گوشه گوشه ایران زنکشی و قتل‌های ناموسی اتفاق میافتد، اما کسی خبردار نمیشود.
سال 2010 تا 2014 8000 مورد قتل زنکشی که با عنوان حقوقی قتل‌های ناموسی، انگیزه قتل ناموسی بوده یاد شده. در دو سال اخیر فقط در استان خوزستان، در یک استان 60 مورد قتل زنکشی با عنوان حقوقی ناموسی گزارش شده. غیر از خشونت‌های خانگی، خودسوزی و بقیه موارد خشونت علیه زنان، و اینا هیچ کدومشون به رسانه‌های اجتماعی نیومدن. یعنی بستن شبکه‌های اجتماعی برای سرپوش گذاشتن روی مسئله زنان یک راه حل در واقع بیهوده‌ای هستش و نه درمان، و این یک نوع الگوبرداری از سیاست‌های حقوق بشری و سیاست‌های جنسی که در چین و روسیه هم داره اعمال میشه، و با بس اینترنت در واقع فضای وحشت و فضای زن ستیزی بیشتر قوی میشه در داخل جامعه ایران. چون یک سوالی که هست این هستش که مگر ما چقدر میدونه زنانی مثل منا حیدری، چقدر ما در مورد گذشته منا حیدری میدونیم؟ در واقع اگر منا حیدری و مواردی مثل این فرار میکنن از خونه به خاطر نداشتن امنیت هستش. با بستن اینترنت مسئله زنان و مسئله حقوق بشر در ایران حل نخواهد شد.
در سال گذشته گزارش‌های متعددی از خشونت علیه زنان و قتل‌های ناموسی در ایران منتشر شد. دیدبان حقوق بشر در آذر 99 خواستار اصلاح و تصویب هرچه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان از سوی جمهوری اسلامی شد. با این حال هنوز هم بسیاری در قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران سعی می‌کنند که بگویند این گونه قتل‌ها ربطی به لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت که هنوز هم از سوی مجلس تصویب نشده ندارد.
خب از کیانوش فرید شنیدیم درباره مونا حیدری، و اما از معلمان چه خبر؟ محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران از بخش نامه‌هایی گفته که آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران صادر کرده برای جلوگیری از تجمع اعتراضی معلمان. فرهنگ قویمی:
هنوز 10 روز از آخرین تجمعات و اعتراضات سراسری معلمان ایران نگذشته که مسئولان وزارت آموزش و پرورش برای پیشگیری از طرح مطالبات و تجمعات آتی آنان دست به کار شدند. بر پایه توییتی که محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران منتشر کرده، او از صدور بخشنامه‌های از سوی وزارت آموزش و پرورش خبر داده که هدف از آن به توصیف وی ایجاد وحشت در معلمان و بازداشتن آنها از حضور در تجمعات اعتراضی است. آقای حبیبی که در حساب توییتر خود تصویر 2 بخشنامه وزارت آموزش و پرورش را منتشر ساخته، از مسئولان این وزارتخانه به عدم پاسخگویی به مطالبات بر حق معلمان انتقاد کرده است. در همین زمینه نجات بهرامی، معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش و روزنامه‌نگار در ترکیه، صدور این گونه بخشنامه ها را چنین ارزیابی می‌کند:
این بخشنامه ها معمولا در زمانی که تجمع و تحصن معلم ها شروع میشه و به نوعی فضای آموزش و پرورش یک فضای معترضی میشه صادر میشه و سابقه داشته سالهای قبل هم، اما چند سالی بود که این بخشنامه ها رو ما نمیدیدیم. این که باز هم مجددن از این بخشنامه ها صادر شده که معمولا خطابش هم به مدیران مدارسه، نشون میده که نهادهای امنیتی بسیار نگران اعتراضات معلم ها هستند و در واقع تلاش میکنن برای اینکه هزینه برخورد با معلم ها رو پایین بیارن، بخشی از این برخورد رو بسپرن به خود فرهنگیان و خود مدیران مدارس، به نوعی در همون مبدأ مدرسه مقابل تجمعات ایستادگی کنن و مانع شکل گرفتن تجمعات بشن و جوری نشه که تجمع شکل بگیره و نهادهای امنیتی به صورت علنی بخوان معلم‌ها رو بازداشت کنن. این یک ترفندی هستش که حراست ادارات و بعد از اون مدیران مدارس رو درگیر میکنه که خودشون مانع شکل‌گیری تجمعات بشن، و خطاب به مدیر مدرسه هست این که معلم ها رو باید توجیه کنید که این کارها غیر قانونیه، برخورد میشه و اگر هم معلم ها شرکت کردند اسامی اونها رو به حراست منطقه ارسال کنید.
در یکی از تصاویری که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در توییت خود منتشر کرده، مدیر آموزش و پرورش زرین دشت در استان فارس به صراحت از کلیه مدیران آموزش و پرورش این استان خواسته تا معلمان را توجیه کنند که حضور در تجمع و تحصن در آموزشگاه و بیرون از آموزشگاه خلاف است و معلمی که دست به چنین اقدامی بزند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش معرفی می شود. اما با توجه به قانون اساسی که حق تجمع و اعتراض مسالمت آمیز را قانونی می داند، صدور این گونه بخشنامه ها تا چند اندازه می تواند وجهه حقوقی و قانونی داشته باشد. نجات بهرامی در این زمینه چنین می گوید:
از نظر قانونی واقعیت اینه که برمیگرده به یک مسئله کلیتر و اون حق تجمع و حق اعتراضه. ما در قانون اساسیمون در ظاهر حق اعتراض و حق تجمع رو قانون اساسی به رسمیت شناخته، اما این حق رو واقعیت اینه که هیچگاه حداقل در چند دهه اخیر جمهوری اسلامی محترم نشمرده و به رسمیت نشمرده و همیشه اون رو نقض کرده. ما در قانون اساسی داریم که اعتراض و حتی تجمع بدون حمل سلاح آزاده، اما خب خود قانون اساسی متاسفانه با یک دست این حق رو داده و با یک دست پس گرفته، به این شکلی که شرطی گذاشته مبدی بر این که مخل مبانی اسلام نباشه. خب آقایان به استناد همین شرط میان هر تجمعی ولو تجمع صنفی که برای آب و نان توسط اقشار کارمندان کارگران برگزار میشه، این رو مخل مبانی جمهوری اسلامی میدونن و جمهوری اسلامی هم یک نظام دینی میدونن که اگر کسی در برابرش بیسته در واقع اسلام رو به خطر انداخته. اینه که این بخشنامه ها هم در واقع داره همون حق اعتراض قانونی رو محدود میکنه و از بین میبره. اگه اینجوری نگاه کنیم غیر قانونیه، اما اگه نه از دید آقایون بخوایم نگاه کنیم، هیئت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش خودش یک نهاد امنیتی درون سازمانیه که حق داره از این بخشنامه ها بفرسته و معلم ها رو بترسونه و تهدید کنه.
در پی سالها اعتراض از سوی فرهنگیان برای رسیدگی به مطالباتشان که حاکی از مشکلات معیشتی آنان است و بر محورهایی چون اجرای کامل رتبه بندی، اجرای همسانسازی بازنشستگان و آزادی معلمان زندانی دور می‌زند، در ماه‌های اخیر اعتراض‌ها و تجمعات صنفی فرهنگیان گسترده‌تر شد و همزمان نیز برخوردهای امنیتی و قضایی از سوی حکومت نیز شدت گرفته است. اما آیا این برخوردهای امنیتی و هشدارها با صدور بخشنامه می تواند از اعتراضات آینده فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش جلوگیری کند؟ نجات بهرامی می گوید که اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد.
این احتمال که به نظر من 100% هست و این اتفاق رو خواهد داد و حتی کانون‌های صنفی هم اعلام کردن زمان برای تجمع و برای تحصن‌های مجدد. اما در مجموع باید این رو اشاره کنیم که توی این همه تجمع و اعتراضی که در سال جاری شاهدش بودیم، هنوز حاکمیت حتی یک قدم کوچیک برای تحقق خواسته های واقعا به حق معلم ها بر نداشته و بحث لایحه رتبه بندی بود که یک لایحه مثله شده و از حیز انتفاع ساقط شده ای رو بردن مجلس و همونم شورای نگهبان رد کرد.
برخوردهای امنیتی با معلمان ایران در حالی صورت میگیرد که گزارش هایی از خودکشی چند معلم به دلیل تنگدستی در ماهای اخیر در چند شهر ایران منتشر شده است.
آخرین خبرها از معلمان بود با فرهنگ قویمی و بعد بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بحث برکناری شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران این روزها به یکی از مهمترین حواشی ورزش این کشور تبدیل شده است. نادر فریادشیران مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد دلایل 5 نفر از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون که در نامه‌ای خواهان جلسه برای برکناری شهاب الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون شدند میگوید:
از عمده دلایل هیئت رئیسه محترم فدراسیون فوتبال راجع به عملکرد آقای عزیزی خادم شفافیت‌های مالی، ارائه ندادن در واقع صورت‌های مالی به وزارت دارایی و عملکرد مالیشونه. بجز این قضیه ارتباطات به اصطلاح مشکوک با بعضی از شرکت‌های خارجی که علامت سوال بزرگی است که چطور شد که این دستگاه داور ویدیویی رو در واقع بیارن و چی شد، چجوری اومدن و چجوری رفتن، اینا جزو سوالایی که باید آقای خادم جواب بده. و بعدش هم به نظر من میاد که بعضی از کمیته ها عملا تو فدراسیون فوتبال هیچ کاره هستن و مشاورین ایشون تصمیم گیرنده هستن، که این خودش یکی از عمده تخلفات مدیریت فدراسیون فوتبال میتونه باشه.
نادر فریادشیران همچنین در بخش دیگری از فایل صوتی خود در مورد دیگر تخلفات عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال گفته:
و یا اینکه الان نزدیک به 1 سال کمیته آموزش فدراسیون فوتبال که یکی از رکنهای مهمه در واقع میتونه فدراسیون فوتبال باشه، عملا هیچ مسئولی نداره و به خصوص الان کمیته تیم‌های ملی ما نداریم، کمیته وجود نداره اصلا و بعدشم بعضی از به اصطلاح دپارتمان‌ها مسئولش معین نشده.
طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، شهاب‌الدین عزیزی خادم باید تا 14 روز آینده در مورد برگزاری این جلسه فوق‌العاده اقدام کنه. در پی درخواست تعدادی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران برای استیضاء و برکناری رئیس این فدراسیون، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای برخی از اعضای هیئت رئیسه را که نامه برکناری عزیزی خادم را نوشته‌اند به برخورد قانونی و عبرت‌آموز به نوشته این کمیته تهدید کرد. در بخشی از بیانیه تند کمیته اخلاق، امضا کنندگان نامه برکناری رئیس فدراسیون فوتبال را همسو با دشمنان همیشگی ملت ایران خوانده. کمیته اخلاق فدراسیون پنج شنبه شب مهرداد سراجی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال و یکی از امضا کنندگان نامه برکناری عزیزی خادم را به دلیل یک پرونده فوتبالی قدیمی به 6 ماه محرومیت از حضور در فوتبال محکوم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فرصت زیادی نیست برای گفتن حرفی، فقط این رو بگم که جمعه خیلی خوبی رو پیش روتون داشته باشید.